las cosas, yo disfruto en medio de la vida. Hame que sea mi acercabis, que jerón, que pir, que bache, que buzor, farina. Hame dulce estar, hame ya. Kalk düzleşen yeri uzayan bebeğine başkası. Boğranı mı kerem bebeğinmiş. Ve deyip eş kılan koftan. Bu yeri uzayan meyvermiş. Ki de işi de uluyum adıydımış. Buna meyve çan sarda. Koftan ma bir sarnı başkası. Hadir kof ma hansarı sardı buğdan farmada yukarıda hani bu. Bu ama aksan girerdi. Aksan yorgarı çok kerem kışan tuğtak. قارمان ما آج قاسم
قاسم هنوز در شب قاسم هنوز در خط گرم نبرد در کوه گرم گذشتن از شد قاسم هنوز با ماست در کوچه و خیابان قاسم هنوز زنده است ما را گواه قرآن قاسم میان سنگر گرم دفاع مانده قاسم همیشه با ما از صبح فرق خانده قاسم هنوز در پا در سینه خطرهاست قاسم هنوز زنده است قاسم هنوز اینجا
بله، امشب از قهرمان‌های زندگی با شما صحبت کردیم و به خاطر اینکه بتونیم این مطلب رو راجبش با هم به گفتگو بنشینیم، نظرات شما رو بدونیم و ما پیاممون رو به شما برسونیم، بسیار از همکاران من امشب در رادیو اصفهان زحمت کشیدن تا این برنامه تقدیم شما بشه. عوامل رو خدمتتون معرفی میکنم. صدا بردار آقای محمد صالحی، ارتباطات آقای مجید جان‌نثار، نویسنده خانم سمیرا حلاجیان، ارزیاب آقای رسول جوادی، گزارشگر آقای احسان جلال، تهیه کننده آقای پویا الهامی و من راحله توسلیان، گوینده ی برنامه امشب شبهای ایران. امیدوارم که برنامه به دلتون نشسته باشه و عرض کنم خدمت شما که برنامه رو با یه حرف جالب از محمد علی کلی تمام کنیم. محمد علی کلی قهرمان بوکس جهان میگه که من هر دقیقه زیاد تمرین کردم ولی مدام به خودم گفتم تسلیم نشو، الان رنج بکش و بقیه عمرت رو مثل یک قهرمان زندگی کن. پس لطفاً برای ساختن قهرمان زندگیتون که خودتون هستید هیچ وقت خسته و ناامید نشید و ادامه بدید. طلوع فردا نوید یک روز جدید رو میده، یک روز دیگه که میتونید به قهرمان شدن نزدیکتر بشید. برای شما لحظه های بسیار خوبی آرزو می کنم. باز هم سپاسگزارم از دوستانی که همراه بودن، تلفن زدن، پیامک فرستادن و عذرخواهی اگر نرسیدیم که تمام پیامک ها رو بخونیم یا تلفن ها رو پخش کنیم، فرصت برنامه اجازه نمیده، ما شرمنده شماییم. شبتون پر از آرامش، خوابتون پر از رؤیای قهرمانی و زندگیتون لبریز از ستاره های درخشان. شب همگی خوش. خدا نگهدار.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل. اینجا اردبیل.
اینجا
اردبیل.
اینجا اردبیل.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما را در بستر اینترنت هم میتونید بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوین. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل.
صدای زندگی.
انگار فیلم برداریه آبچه.
باکسی.
آره با تو هم، تویی که جعبه به گردنته، حتما داری فیلم بازی میکنی. آره
چی؟ فیلم؟
آره دیگه فیلم، دالا نشنیدی؟
نه آقا فیلم نیست، من دارم واکس میزنم. آقا کفشتونو بدیم واکس بزنم، ارزون میگیرم.
منو دست ننداز بچه، حتما دوربینتون همین اطرافه. ببینم نکنه میخوای یه فیلم مستند واسه روز جهانی کودک بسازین. آره
نه آقا، خیلی فیلم ما رو ساختن و جایزه گرفتن، ولی ما هنوز باید شکم خواهر و برادرهای کوچیکترمون رو سیر کنیم. واکسی. آهای واکسیه.
همه ی کودکان حق بازی و شادی دارند. کودکان کار را دریابید.
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیوسونو پخش میدین. از هستم زیشیدیسیز ممنونم دوستلار سیزن همراه لوزا خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لیفتیز و توجه زی جلب لیفتی ادامه برنامه لنا خدمت و زلخ و تقدیم نوزم چطاب شب و مالی برنامه.
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام عرض کنم حضور شما همراهان گرامی و یاران با وفای کتاب شب. در برنامه این هفته کتاب شب همانطور که می‌دانید رمان ریشه‌ها اثر ماندگار الکسیلی را از چاپ دوم ترجمه علیرضا فرهمند برایتان می‌خوانیم. این رمان مستندگونه را انتشارات امیرکبیر منتشر کرده و رهبر معظم انقلاب نیز خواندن آن را به همه ما و از جمله بسیجیان سراسر کشور توصیه فرمودند. شب گذشته در اولین قسمت این رمان شنیدید که در دهکده ژوفوره نزدیک ساحل گامبیا اومورو کینته و همسرش بینتا صاحب پسری به نام کنتا شدند. کنتا در آن دهکده سیاه‌پوستی مراحل رشد را طی کرد و به جوانی رشید و قدرتمند تبدیل شد. اما روزی که به جنگلی دوردست پا گذاشته بود به دست مزدوران دلال برده که آنها را توبوب می نامیدند اسیر شد و در یک کشتی در حالی که همراه صدها اسیر دیگر در قل و زنجیر میان خون و کثافت دست و پا می زد منتظر عاقبت شومی بود که به نظر می رسید به زودی در انتظارشان خواهد بود. اکنون دومین قسمت این اثر را تقدیمتان می کنیم. امیدواریم از شنیدن این رمان پرآوازه بهره ببرید. تازه‌ای در هوا و بینی کنتا پیچید. با خود فکر کرد صداهایی را از دور از آن سوی آب می شنود. روی عرشه دراز کشیده و چشمهای قی کرده اش نیمه بسته بود. نمی توانست دریابد که این صداها از کجا می آید. اما چیزی نگذشت که صداها نزدیکتر شد. هرچه صداها نزدیکتر می شد وحشت بیشتری او را فرا می گرفت. هرچه صداها بلندتر و بلندتر می شد صدای دعا و سخنان نامفهوم همزنجیران او بلندتر و بلندتر می شد. سرانجام کنتا توانست بوی تن بسیاری از توبوبهای ناشناس را حس کند. درست در همین موقع بلم بزرگ به سختی با چیزی سفت برخورد کرد و به شدت تکان خورد و پس و پیش رفت. تا اینکه نخستین بار پس از 4 ماه و نیم که از آفریقا حرکت کرده بودند بلم با چند تناب بسته شد و ساکن ماند. مردان در زنجیر از وحشت سر جایشان خشک شده بودند. دستای کنتا دور زانوانش قفل شده و انگار فلج شده باشد. پلکایش را سخت بر هم فشرد تا جایی را نبیند. تا آنجا که می توانست نفس را در برابر گزند بوی آزاردهنده حبس کرد. اما وقتی چیز سنگینی روی عرشه افتاد چشمانش را باز کرد و 2 توبوب تازه وارد را دید که پارچه سفیدی را روی بینیشان گرفتند و از روی تخته پهنی قدم بر عرشه می گذارند. آنها با چابکی حرکت می کردند و با رئیس توبوبها دست دادند. رئیس توبوبها حالا نیشش را باز کرده بود و معلوم بود می کوشد رضایت آنها را جلب کند. کنتا در دل از خداوند طلب عفو و بخشش کرد و در همون موقع توبوبها با عجله به طرف نرده ها شتافتند. مردان سیاه را از زنجیر باز کردند و با فریاد و حرکت دست به آنها دستور دادند که به پا بایستند. وقتی کنتا و یارانش دستشان را به زنجیرها قفل کردند، چون نمیخواستند چیزی را که آنها دیگر بخشی از بدنشان شده بود از دست بدهند، شلاق‌ها در هوا چرخید و نخست روی سر و بعد بر پشتشان فرود آمد. بیدرنگ در میان جیغ و داد زنجیرها را رها کردند و افتان و خیزان روی پاهایشان ایستادند. از کنار بلم بزرگ کنتا میتوانست آن پایین در بندر ده‌ها توبوب دیگر را ببیند که جمع شده بودند تا برده‌های تازه وارد را تماشا کنند. برده‌ها زیر ضربه‌های تازیانه مجبور شدند یکی یکی پشت سر هم افتان و خیزان از تخته شیبدار پایین بروند. پاهای لرزان کنتا وقتی به سرزمین توبوب قدم نهاد تا به تحمل بدنش را نداشت. اما توبوب‌ها شلاق به دست آنها را مجبور کردند نزدیک به یکدیگر در میان جمعیتی که هلله می‌کشید حرکت کنند. وقتی یکی از مردان سیاه در حالی که نام خدا را فریاد می‌زد بر زمین افتاد، دنباله زنجیرش سبب افتادن مردانی که جلو او و پشت سرش بودند شد. شلاق‌ها به جانشان افتاد و آنها دوباره به پای ایستادند و به راه افتادند. انگیزه دویدن و گریختن به شدت در کنتا بالا گرفته بود. بنده‌های زنجیر شده ناگهان خود را جلو در باز خانه مکعب شکل که از آجرهای پخته مستطیل ساخته شده بودند یافتند. دیوار را چند جا سوراخ کرده بودند و در سوراخ‌ها میله‌های آهنی کار گذاشته بودند. توبوب‌هایی که در کنار در نگهبانی می‌دادند با شلاق مردان زنجیر شده را از درگاه بزرگ عبور دادند و به اتاق بزرگی بردند. کنتا هنوز سر بلند نکرده بود که توبوب‌ها مچ دست و پای او و بقیه همراهانش را به دستبندهای کلفت زنجیرهای کوتاه و بست به دیوار بستند. پس از مدتی کوتاه مردی سیاه از جنس خودشان وارد شد و بیان که به کسی نگاه کند چند قوطی آب و غذا جلو هر مرد گذاشت و فوراً آنجا را ترک کرد. کنتا نمیتوانست بفهمد که چگونه این مردان سیاه هم جنس خودش که زنجیر شده هم نیستند اینطور رام و سر به راه راه میروند و سعی نمی کنند فرار کنند، یا اینکه چرا با آن توبوب‌های کنار دستشان حمله نمی کنند. فرصت نکرد در این باره بیشتر فکر کند، چون وحشت ناشناسی به او رو آورده بود و هرچی میگذشت بیشتر در این وحشت غرق میشد. احساس میکرد که اینجا حتی از آن سیاه‌چال پایین بلم بزرگ بدتر است. سرزدن سپیده صبح نزدیک بود که صدایی در گوش کنتا پیچید. صدایی که در واقع برایش تدایی شده بود. مرد عاقل از جانوران می آموزد. این صدا چنان تکان دهنده بود که کنتا ناگهان از حالت دراز کشیده در آمد و راست نشست. آیا این پیامی بود که سرانجام از سوی الله به او می رسید؟ معنی آموختن از جانور چیست؟ آنان در چنین موقعیتی و در چنین جایی؟ او خودش در اینجا مثل جانوری بود که در دام افتاده باشد. در ذهن تصویر جانورانی را دید که به دام افتادند، اما گاهی می توانستند فرار کنند و کشته نشوند. کدام جانوران می توانستند فرار کنند؟ سرانجام پاسخ به ذهنش رسید. جانورانی از دام می گریختند که خود را از خشم و تقلا ضعیف و خسته نمی کردند. جانوری می توانست فرار کند که آرام منتظر می ماند و آنقدر نیروی خود را حفظ میکرد تا شکارچی سر میرسید و آنگاه از غفلت شکارچی استفاده میکرد و ناگهان تمام انرژی خود را در یک حرکت انفجاری به کار میگرفت تا به حمله مرگ و زندگی دست بزند و یا عاقلانه تر ناگهان میگریخت و به آزادی میرسید. کنتا احساس کرد خیلی هوشیارتر شده است. از وقتی با دیگران نقشه کشیده بودند که در آن بلم بزرگ توبوب‌ها را بکشند تا کنون هرگز این حد امید در او راه نیافته بود. حالا ذهن او متوجه یک موضوع شد. فرار. باید خود را به توبوبها شکست خورده نشان دهد. دیگر نباید خشم یا مقاومتی از خود نشان دهد. باید چنین وانمود کند که هر امیدی را از دست داده است. اما حتی اگر می توانست فرار کند، به کجا می توانست برود؟ در این سرزمین عجیب کجا می توانست پنهان شود؟ سرزمین های اطراف ژوفوره محل تولدش را مثل کلبه خودش خوب می شناخت. اما در این سرزمین هیچ جایی را نمی شناخت. حتی نمی دانست که آیا توبوبا جنگل هم دارند یا نه؟ و یا اگر دارند آیا می توان به آنجا گریخت؟ با خود گفت وقتی با این مشکلات روبرو شود همان موقع درباره آنها تصمیم خواهد گرفت. صبح هفتمین روز ورودشان به آنجا دو توبوب وارد اتاق شدند که روی دستهایشان جامه های زیادی بود. مردان وحشت زده را یکی پس از دیگری از زنجیر باز کردند و به آنها نشان دادند که چگونه لباس ها را بتن کنند. یکی از آنها گفت اینا مثل میمون باهوشند. برای هر کاری میشه اونا را تعلیم داد. کنتا وقتی به خود آمد دید که پیشا پیش یک صف شش نفری افتان خیزان از در بیرون می رود و روشنایی روز بر آنها میتابد. سرانجام به جایی رسیدند که جمعیت زیادی دورشان حلقه زدند. یکی از توبوبها فریاد زد بهترین جنس، نرم و جوان. کنتا آنقدر گیج شده بود که متوجه نشد آنها را برای چه کاری به آنجا آوردند. ناگهان جمعیت به او نزدیک شد. عده‌ای لبهایش را که سفت روی هم جفت شده بود از هم باز کردند تا دندانهایش را وارسی کنند. و همه جای او دست میکشیدند. توبوبی که زنجیر کانتا را در دست داشت فریاد زد $300. یکی دیگر گفت 500. دیگری 600. دیگری 750. توبوب چند بار این مبلغ را تکرار کرد. آن وقت یکی فریاد زد 800. و توبوب تکرار کرد 800. و پیش از آن که تکرارش کند یکی فریاد زد 850. دیگر صدایی بلند نشد. توبوبی که فروشنده بود زنجیر کنتا را باز کرد و او را به سوی خریدار سفید پوستی که پیش می آمد هل داد. کنتا احساس کرد باید همان موقع کاری را که می خواست انجام دهد. اما می دانست نخواهد توانست و از این گذشته انگار پاهایش دیگر قادر به حرکت نبودند. مرد سیاهی را دید که پشت سر مرد سفید پوستی که زنجیر او را تحویل گرفت می آید. چشمان کنتا به این مرد سیاه با التماس نگاه کرد. برادر من، تو از کشور من هستی، چرا؟ مثل این بود که آن مرد سیاه اصلا کنتا را نمی بیند. چنان زنجیر را سخت تکان داد که کنتا پشت سر او افتان و خیزان کشیده شد. بعد درون جعبه ای انداخته شد که روی چهار چرخ بود و حیوانی عظیم و جثه آن را می کشید. دو کیسه بزرگ که بوی گندم می داد در کنارش افتاده بود. لحظاتی بعد مرد سفید پوست هم آمد و سیاه با فریادی کوتاه تسمه چرمی را بر پشت جانور زد و به راه افتاد. کودتا چنان گیج بود که مدتی حتی صدای زنجیر مچ پایش را که به کف جعبه می‌خورد نشنید. نفهمید چقدر از حرکتشان گذشت که بالاخره دوباره حواسش را جمع کرد. چشمانش را انقدر باز کرد که بتواند از نزدیک به زنجیرش نگاه کند. بله، این زنجیر از زنجیری که در بلم بزرگ به او بسته بودند کوچکتر بود. اگر تمام نیرویش را جمع می‌کرد و جسته می‌زد، آیا می‌توانست این زنجیر را از جعبه بکند؟ چشمانش را با احتیاط کاملاً باز کرد تا آن دو نفری را که جلو نشسته بودند خوب ببیند. مرد سفید خشک و بی‌حرکت یک طرف صندلی چوبی نشسته بود و مرد سیاه خودش را در گوشه دیگر جمع کرده بود. هر دوی آنها به جلو خیره بودند و انگار خودشان هم نمی‌دانستند که در کنار یکدیگر روی یک صندلی نشستند. کنتا به خودش فکر کرد هنوز زمان جستن فرا نرسیده است. امید در دلش زبانه می کشید. وقتی جعبه غلطان ناگهان از جاده اصلی پیچید و وارد جاده ناهموارتر و کوچکتری شد، کنتا داشت از سرما فلج می شد. یک بار دیگر تن دردآلودش را انقدر بالا گرفت تا در تاریکی بیرون را ببیند. از دور سفیدی خانه ای را دید. طولی نکشید که جلو خانه توقف کردند. ترس از این که با او چه خواهند کرد گریبان کنتا را رها نمی کرد. وقتی جعبه سرانجام کاملا از حرکت باز ایستاد، مرد سفید پوستی که جلو نشسته بود با غرغری پیاده شد. چند بار خود را دولا و راست کرد تا خستگی در کند. آن وقت پس از صحبت کوتاهی با مرد سیاه راننده اشارهی به کنتا کرد. سپس به سوی خانه سفید و بزرگ به راه افتاد. کنتا پشت جعبه افتاده بود و خود را به بی‌اعتنایی زده بود، اما در حقیقت تمام ذرات وجودش گوش به زنگ و هوشیار بودند و دردهایش را از یاد برده بود. مرد سیاه سرانجام مشعلی به دست گرفت و به سوی کلبه نزدیک آن خانه به راه افتاد. وقتی در کلبه را باز کرد، کنتا که مراقب و منتظر بود آماده شد تا به محض اینکه راننده به داخل رفت از جا بجهد، اما راننده خیلی زود به سمت گاری برگشت. دستانش را زیر صندلی برد، قفل زنجیر کنتا را باز کرد و همانطور که سر آزاد زنجیر را در یک دست گرفته بود، راه افتاد. کنتا حرکتی نکرد. راننده سیاه سر زنجیر را تکان محکمی داد و با خشونت سر کنتا داد زد. همانطور که آن سیاه ایستاده و با دقت مراقب بود و سعی میکرد کنتا را به دنبال خود بکشد، کنتا با زحمت و چهار دست و پا خودش را عقب عقب روی زمین کشید. راننده سیاه سرانجام حوصله‌اش سر رفت. به جلو خم شد و با بازوی نیرومندش کنتا را بلند کرد و کشید و درست در همان لحظه کنتا ناگهان به جلو خیز برداشت و دستانش مثل آرواره‌های کفتاری که استخوانی را خرد کند دور گلوی مرد سیاه چفت شد. خب دوستان عزیز، بخش دوم تنظیم رادیویی رمان ریشه ها اثر بیادماندنی الکسیدی رو شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی سومین قسمت این اثر، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalğası Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi Şeyx Səfi yurdunun qalar qız səsi
Allah!